ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. از کار افتادن موتور هواپیما یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام شد. خالکوبی و رنگ مو برای دانش آموزان مدارس ترکیه ممنوع شد. و در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک بخش خبری شما را همراهی میکنم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. علیرضا جهانگیریان گرمای شدید 38 درجه در فرودگاه مهرآباد در روز پرواز را یکی از دلایل از کار افتادن موتور هواپیما ذکر کرده است. هواپیمای آنتونوف 140 روز 19 مرداد ماه چند دقیقه پس از ترک فرودگاه در حوالی شهرک آزادی تهران سقوط کرد. در این حادثه 39 نفر کشته و 9 نفر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جهانگیریان تأکید کرده است که بعد از وقوع حادثه اغلب مسافران زنده بودند، اما به دلیل آنکه در باک هواپیما بنزین زیادی بود اغلب به علت آتش سوزی جان باختند. دولت ترکیه خالکوبی، آرایش، رنگ زدن مو و داشتن ریش و سیبیل برای پسران دانش آموز را در مدارس آن کشور ممنوع کرد. دولت اسلامگرای ترکیه 2 هفته پیش نیز استفاده روسری در مدارس آن کشور را بلا مانع اعلام کرد. پیش از این هم موضوع استفاده از روسری در دانشگاه‌های کشور به یکی از جنجال برانگیزترین اقدام‌های دولت وقت به رهبری رجب طیب اردوغان تبدیل شده بود. تصمیم جدید دولت در مورد منع خالکوبی، آرایش و ریش و سیبیل در مدارس آن کشور با واکنش تند برخی از احزاب اپوزیسیون و سندیکاهای آموزگاران روبرو شده است. بامداد یک شنبه در حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. این پالایشگاه‌های موقت در منطقه تل عبیاد در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشتند. گروه خلافت اسلامی بخش بزرگی از میادین نفتی سوریه را تحت کنترل خود دارد و به گفته کارشناسان پیش از حملات هوایی آمریکا این گروه روزانه حدود 3 میلیون دلار از فروش نفت درآمد داشت. تا کنون گزارش‌های متعددی مبنی بر فروش نفت به دلالان ترکیه منتشر شده، ولی دولت ترکیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. گروه خلافت اسلامی یکی از ثروتمندترین گروه‌های افراطی در جهان به شمار می‌آید و یکی از اهداف ائتلاف بین المللی علیه این گروه خشکاندن منابع مالی آن در جهان اعلام شده است. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید روابط مسکو واشنگتن به یک شروع جدید نیاز دارد. آقای لاوروف در مصاحبه با کانال 5 تلویزیون روسیه مقصر اصلی در کاهش روابط دو کشور را آمریکا دانسته و گفته است دولت کنونی آمریکا چهارچوب و زمینه همکاری هایی را که خودش به وجود آورده بود از بین میبرد. او با اشاره به اینکه گفتگو و ارتباط بین دو طرف در سطوح مختلف ادامه دارد، تایید کرده که روابط محدودتر شده و پروژه‌های مشترک در مسائلی مانند مقابله با تروریسم کاملا متوقف شده است. به دنبال ناآرامی‌های اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه مقام‌ها، شرکت‌ها و شخصیت‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اجرا گذاشتند. اما در شرایطی که دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در نیویورک بدون دستیابی به نتیجه خاصی به پایان رسید، اظهار نظر طرف‌های مختلف درگیر در این مذاکرات همچنان ادامه دارد. در این میان صحبت‌های تازه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره توافق بر سر 95% از موارد در شرایطی که حسن روحانی از آمریکا به روسیه رفته توجه رسانه‌ها را جلب کرده. بابک غفوری‌آذر گزارشی در این باره داره با هم می‌شنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 در مسیر درستی پیش می‌رود و تنها چند موضوع مهم باقی مانده که باید تا زمان باقی مانده 2 ماه اخیر بر سرش توافق حاصل شود. با این همه به گفته آقای لاوروف این چند مورد می‌توانند مشکل جدی ایجاد کنند. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را پس از دیدار با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بیان کرده و گفته بر سر 95% موارد میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 توافق حاصل شده است. آقای لاوروف بدون اشاره به موارد اختلافی باقی مانده با سخت توصیف کردن آنها گفته این موارد چیزهایی هستند که می توانند مشکل جدی ایجاد کنند. به گفته ی آقای لاوروف توافق بر سر این موارد از نقطه نظر تصمیم گیری سیاسی برای هر دو طرف سخت است. بهمن آقایی دیبا کارشناس روابط بین الملل در آمریکا در توضیح موارد اختلافی باقی مانده به موضوع تعداد سانتریفیوژهای ایران و ابهام‌ها درباره برنامه موشکی اشاره می‌کند.
هنوز اون مسائل مهم، مسئله تعداد سانتریفیوژهای ایران، مسئله بازرسی‌های سرزده، مسئله مناطقی که آژانس بین المللی می‌خواد بازدید کنه ازش و به خصوص مسئله ابعاد نظامی برخی برنامه‌های موشکی ایران، اینا همه‌شون سر جاش هستن و صحبت از ادامه مذاکرات فنی و در چارچوب گروه‌های فنی بین دو کشور است. من فکر می‌کنم این حرفا در چارچوب مسائل فنی بین دو کشور نیست و بایستی در سطح بالاتری تصمیمات اساسی راجع به اون گرفته بشه.
پیش از اظهارات وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور نیز با بیان اینکه یک اراده سیاسی برای حل موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 لازم است، گفته بود که مسکو و پکن نیز در این باره فرمول بندی هایی را ارائه کردند که به گفته آقای ریابکوف از سوی طرفین رد نشده است. بهمن آقای دیبا درباره مواضع چین و روسیه و راه حل های آنها در شرایط فعلی میگوید:
آخرین خبرهایی که از طرف روس‌ها میرسه این استش که اونها فکر میکنن که یک اراده سیاسی خاصی لازم است برای حل مسائل باقی مانده مهم اتمی بین ایران و 5 به اضافه 1 و پیشنهاداتی هم دارن که نگفتن این پیشنهادات چیست، ولی به نظر میرسه که سعی خواهند کرد که این پیشنهادات رو بعداً مطرح کنن و دنبال کنن تا بتونن راه حلی برای موضوع پیدا بکنن. برداشت کلی من از نحوه برخورد روسا با این موضوع این استش که به جای اینکه خودشون رو یکی از گروه 5 که با ایران به عنوان یک داره مذاکره میکنه، بیشتر خودشون رو به عنوان کشوری که بین این دوتا هست، خارج از این مثلا انگار که گروه کشورهای غربی و ایران دارن مذاکره میکنن و روسا و چینی ها هم تا حدودی در این وسط دارن مثلا میانجیگری میکنن، یه همچین حالتی بازی میکنن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف در نیویورک گفته بود که بین مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان فاصله زیادی وجود دارد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از آمریکا عازم آستاراخان در روسیه شده تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر حاضر شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در مورد اختلاف‌هایی که در مذاکرات هسته‌ای ایران در دور تازه این مذاکرات در نیویورک مطرح بود. اما کامرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان که به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران متهم شده، اعلام کرده در نظر داره 650 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازه. در همین حال روزنامه‌های آلمانی خبر دادن که این بانک آلمانی از طرف دستگاه قضایی آمریکا به پولشویی و فرار از مالیات هم متهم شده. شهرام میریان همکار ما از آلمان گزارشی داره در همین باره.
شورای امنیت سازمان ملل به خاطر خودداری ایران از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساسیت برانگیز هسته‌ای تاکنون چند قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده. همپای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جداگانه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآوردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مسئولیت نظارت بر تخلف از تحریم‌های این کشور را بر عهده دارد و طی 5 سال گذشته ده‌ها شرکت، بانک و مؤسسه مالی دنیا به خاطر زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا مجبور به پرداخت میلیاردها دلار جریمه و مجازات نقدی شدند. یکی از این موارد که به تازگی در دستور کار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته، تخلفات کامرس بانک آلمان است. این بانک دو ماه و اندی پیش از سوی این وزارت در مزان این اتهام قرار گرفت که در نقل و انتقال پول برای شرکت‌های ایرانی و سودانی دست داشته و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا را نقض کرده. با این حال اما پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی قرار شد مسئولان کامرس بانک آلمان با مقام‌های مسئول آمریکایی با یکدیگر دیدار و در این باره گفتگو کنند. به دنبال این توافق، هفته پیش روزنامه‌های آلمان خبر دادند که کامرس بانک در نظر دارد با پرداخت 650 میلیون دلار جریمه، سازش و مصالحه‌ای با آمریکا به عمل آورد تا آن کشور از ادامه تحقیقات پیرامون زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران و سودان دست بردارد. در حالی که این اتهام هنوز رفع نشده، روز شنبه وال استریت جورنال از چند اتهام دیگر علیه کامرس بانک خبر داد و نوشت دومین بانک بزرگ آلمان در مزان دو اتهام پولشویی و فرار از پرداخت مالیات هم قرار گرفته. با این اتهام‌های تازه به نوشته روزنامه‌ها، کامرس بانک حال باید به مجموعه‌ای از تخلفات و اتهام‌ها احتمالاً در دو دادگاه آمریکا پاسخ گوید. یکی به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان و در دادگاه دوم به اتهام‌های تازه پولشویی و فرار از مالیات. و اما پیش از این بانک آلمانی، یک بانک فرانسوی به نام BNP پاریبا که چند سالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا را نقض کرده بود، مجبور به پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما همونطوری که خبرگزاری مهر گزارش داده، در روز یک شنبه امروز همزمان با روز جهانی گردشگری، برخی هتلداران ایرانی برای مبارزه با بحران آب در ایران، به ویژه در مناطقی که مورد توجه گردشگران هست، قصد دارن در مورد صرفه‌جویی آب در بین مشتریان فرهنگ سازی کنن. همزمان خبرگزاری ایسنا از پدیده پنهان دیگری در بحران آبی موجود در ایران گزارش داده. شیرین فامیلی گزارش میده.
آرش نوراقایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، به مناسبت روز جهانی گردشگری در گفتگویی با خبرگزاری مهر پیشنهاد کرده که با در جریان گذاشتن همه گردشگران داخلی و خارجی از بحران آب در ایران، از آنها خواسته شود که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. بحران آب در ایران تا حدی است که به گزارش خبرگزاری مهر تا دو هفته دیگر شرق تهران از وجود منابع آبی خالی خواهد شد. مصرف بی‌رویه آب در کلان شهرها یکی از مشکلات جدی بحران آبی موجود در ایران است. در همین رابطه امید زاره، کارشناس ارشد گردشگری، در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته است که بسیاری از گردشگران داخلی تصور می کنند وقتی به هتل می روند می توانند روزی چند بار دوش بگیرند چون پول آب را نمی دهند. این در حالی است که به گفته او اگر در این هتل آب زیادی مصرف شود، چند خانه آن طرف تر از هتل دچار بی آبی می شوند. از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ششم مهر ماه در گزارشی از وجه پنهان دیگری در بحران آب در ایران یاد کرده. داوود صفایی، کارشناس آب و مبتکر سیستم رسوب زدایی الکترونیکی تجهیزات، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از بحران بزرگی یاد کرده که در سایه اقدامات بحرانزایی همچون برداشت بی‌رویه آب و یا حفر ده‌ها هزار حلق چاه مجاز و غیر مجاز قرار گرفته و آن پدیده شور کردن عمدی منابع آبی است. او در این زمینه به استفاده از فناوری متعلق به قرن 19 در ایران اشاره کرده، برای استفاده از کاهش رسوب‌گذاری در تأسیسات و صنایع. این کارشناس تجهیزات الکترونیکی انتقال آب در توضیح عملکرد این فناوری به گفته او منسوخ به خبرگزاری ایسنا گفته است که به طور مثال در ایران فقط در یک ساختمان بزرگ سالانه 8000 گرم پودر نمک در 70 لیتر آب حل می شود و سپس آب شور پس از 2 یا 3 روز گردش در سیستم حرارتی به چاه فاضلاب سرازیر می شود. این فرایند به گفته او معمولاً 8 تا 10 بار در هر ماه تکرار می شود و به این ترتیب به گفته آقای صفایی سالانه میلیون ها کیلوگرم نمک از معادن کویر به ساختمان‌ها و شهرها منتقل شده و پس از شور کردن آب‌های شیرین و استفاده در تأسیسات به چاه‌ها و منابع آبی شهری سرازیر می‌شود. این فناوری در حال حاضر آنگونه که داوود صفایی به خبرگزاری ایسنا گفته است در تأسیسات ساختمان‌های وزارت نیرو، سازمان حفاظت از محیط زیست، صنایع، وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها به کار گرفته می‌شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 15